رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه‌های تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانه یا 743 هزار دلار جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند که ویران کردن مقررات قانون تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاح‌های نو بکد که حقوق ویران کنی معموری که روز 22 مئی نشر شد برای پایمال قانون تنظیم از 8000 سومانه تا 216000 سومانه معادل 20000 دلار جریمه خواهند شد. قانون تنظیم جشن و مراسم باری اول در سال 2007 قبول شد. تبلیغ گرانی حکومت آن را قانون ملی میدانند چون از نظر آنها در تجربه حقوقی کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید میکنند که حکومت به واسطه این قانون به زندگی جیب و از نام و نسب گرفته تا به مساحت دسترخوان و گروچوبی آنها دخالت کرد. حکومت تاجیکستان سندی نو درباره بودجه سازمان همکاری های شانگهای را تصویب کرده است. بر اساس این سند که رادیوی آزادی 3 نوامبر با آن شناس شد، نصف بودجه سازمان همکاری های شانگهای را روسیه، چین و قزاقستان پرداخت میکنند. حجم عمومی بودجه سازمان معلوم نیست. در سندی که به دست رادیوی آزادی رسید، سهم تاجیکستان 6% پیش بینی شده است. دفتر مرکزی سازمان همکاری های شانگهای در شهر پکین پایتخت چین جایگیر است. حجم عمومی بودجه این سازمان و همین گونه چگونه صرف دانی آن رسانه‌ای نمی‌شود. نمایندگان روسیه گفته بودند با سبب تحریم‌های غرب، مسکو در پرداخت سهمش در بودجه سازمان همکاری‌های شانگهای با مشکل روبرو شده است. بختیار حکیموف نماینده پرزیدنت روسیه در امور سازمان همکاری‌های شانگهای ماه اکتبر امسال گفته بود کشورهای عضو باید حق عضویت خود را با دلار پرداخت کنند، اما بانک‌های روسیه با سبب تحریم‌ها نمی‌توانند این مبلغ را سری وقت به چین گذرانند. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه ایونی سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در آغاز چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. حالا شماره اعضایان این سازمان به 10 کشور رسیده است. روز یکشنبه 3 نوامبر در مولدوا دور دوم انتخابات پرزیدنتی آغاز شد. رئیس جمهور فعلی مایا ساندو و سابق دادستان کل الکساندر ستویانوگلو برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکنند. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42 از 3 و ستویانوگلو 26% آوازها را صاحب شدند. مایا ساندو طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. از الکساندر ستویانوگلو باشد حزب سوسیالیستی پشتیبانی میکند. این حزب که رهبرش رئیس جمهور پیشین ایگور دادون است، طرفدار روسیه میباشد. به گفته مقامات روسیه و اوکراین، شبانه روز گذشته دو کشور با هواپیماهای بی‌سرنشین به همدیگر حمله کردند. از جمله درون نیروهای روسیه به یک بنا و خط برق در شهر کییو، پایتخت اوکراین، آسیب رسانده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه از پرتاب 20 بی‌سرنشین از سمت اوکراین به جنوب این کشور خبر داد. مقامات روسیه ادعا کردند که همه درون‌ها را در هوا سرنگون کردند. ساکنان شهر کییو و اطراف آن شب گذشته را با بانگ خطر پس سر کردند. مقامات اوکراین گفتند که کسی آسیب ندیده است. این حمله‌ها در حال انجام می‌شود که نیروهای روسیه در منطقه دنسک پیشروی داشتند. ارتش اسرائیل از بازداشت یک فرمانده دریایی حزب الله در لبنان خبر داد. اسرائیل میگوید ایماد احمد منبع مهمی معلومات درباره نیروهای دریایی این گروه است. حزب الله در این باره رسما چیزی نگفته است. حزب الله لبنان هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است. ایران از آن حمایت میکند، ولی آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است. روزنامه تایمز آف اسرائیل روز 2 نوامبر نوشت عملیات برای بازداشت ایماد احمد از سوی نیروهای دریایی اسرائیل انجام شد. این فرمانده حزب الله در خانه اش بازداشت شده به اسرائیل فرستاده شده است. اکنون این نفر را خدمات استخبارات اسرائیل بازپرسی میکند. در حالی که ارتش اسرائیل فردی بازداشت شده را مسئول عملیات دریایی حزب الله میگوید، مقامداران لبنان گفتند ایماد احمد ملاح کشتی های ملکی بود. علی خمیه وزیر نقلیات لبنان گفت درباره ارتباط فردی بازداشت شده با حزب الله چیزی نمیداند. فعالان حزب محافظه‌کار روز 2 نوامبر کمی بدنو که 44 ساله را همچون رئیس حزب انتخاب کردند. او در حکومت قبلی بریتانیا وزیر صنعت و سودا بود. بدنو اولین زن سیاه‌پوست است که رهبری حزب وزیر محافظه‌کار بریتانیا می شود. این زن 44 ساله جایگزین ریشی سوناک شد. در زمان رهبری سوناک حزب محافظه‌کار در انتخابات شکست سنگین خورد و اکثر کرسی‌هایش را در پارلمان از دست داد. در انتخابات ماه ایول امسال حزب محافظه‌کار از 365 کرسی‌اش در پارلمان بریتانیا تنها 121 کرسی را حفظ کرد. ریشی سوناک بعد شکست در انتخابات اعلام کرده بود که از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌دهد و حکومت اسپانیا برای برطرف کردن عاقبت‌های سیل در منطقه خود مختار والنسیا به این منطقه باز 500 نظامی دیگر فرستاده است. این کار پس از آن انجام شد که تنقیدها از کار مقامات محلی بعد از سر زدن آفت طبیعی بیشتر شده است. شماره نظامیان در جای حادثه به 1700 نفر رسید.
خرج میشد که من بقول خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باوزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفته‌اش بی اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روزی 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا پسندیدن یعنی گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. دادگاه شهر اسفره ماه آگوست سال 2023 کمالدین شرافاوی 70 ساله را با گفته پیوندانش برای پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان 5 سال از آزادی محروم کرد. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه‌های پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. پرزیدنت رحمان در گذشته نیز از کمبودهای مقامات یادآور شده برای اصلاح وضع دستور داده است، ولی به نظر می‌رسد نه همیشه تأثیر دارند. او روز 1 سپتامبر امسال در ملاقات با آموزگاران جلب خوانندگان را بر راهپیمایی و پیشوازگیری منصبداران سخت تنقید کرد و گفت که از جلب کودکان ناراضی است و دستور داد که دیگر این کار تکرار نشود. بعد 20 روز هنگام سفر خودش به بعضی از ناحیه‌های ولایت ختلان دیده شد که باز کودکان را با پیشواز و شیرخوانی برآورده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
از حمله به تالار موسیقی کراکور سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردند 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است دلیل دیگر پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مارس به تالار سرتی کراکورس حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکورس آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار را آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریبه ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مارس از بازداشت 11 متهم خبر داد، از جمله 4 گماندار اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملوران نیت داشتند که به اوکراین گذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فیسبی خیلی زیادند، گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده و فریدون شمسدین در اول گفتند برای حمله به کراکورس به آنها 500 هزار روبل وعده شده بود. بعد 2 هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسدین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکورس را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از دو هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، چهار زاده تاجیکستان به تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکان بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکانی سوال و جواب را با گمانبران و دادرس‌ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر شکنجه، این دلیل‌ها علیه چهار زاده تاجیکستان رسانه‌ای شدند. در نواری که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیکی صحبت می‌کنند. با وجود آنکه این گروه مسئولیت حمله را با کروکرز به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس دو حملور به لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمی‌تواند. روسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، می‌گوید که بازداشت شده‌ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
Жуки не соответствуют образу тех, кто на видео хладнокровно расстреливал людей.
این تاجیکان با کسانی که در ویدیو آدمان را وحشیانه می‌کشتند مانندی ندارند. کسانی که آدمان را می‌پرانند آدمان تنومند هستند که با باوری در دست یراق دارند و آدمان را می‌پرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگش نیز می‌گوید که سلاحی آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کروکوس جایگیر است، حتی پای پیاده می‌توانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23، یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد یک ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کروکوس نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حمله‌وران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت‌الله ددبایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، می‌گوید
برای اشکار نکردنشان شاید گجای دکی یگان زدسیب که یه هایی که با همه آدمای خود شو می برویند یا آدمای شهروندی روست می برویند یا یگان انسان که اداره کرد همون حالت اگویم اینو صادر کرد و اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کروکوس از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعی و جنایتی همون دوله دیده برامده می شود. لیکن در قضیه کروکوس سیتی نه تنها کدکس مرافعی و جنایتی ویرون کرده شده است، بلکه تمام قانونهای حقوق بشر نسبت نفرانی گمانبر شده ویرون کرده و پایمال کرده شده است.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوش سید اکرم رجب علیزاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردیش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می رسید. در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفانی آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر یک هفته بعد حادثه کروکوس شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادر و وکیل دفاع به رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که آنها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردند و آنها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیش شد قرار داشتند.
دوام هفت ماه نزدیکان گمانبران حمله به کروکوس درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کروکوس زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفری آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و دو پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کروکوس، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت‌تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86 هزار شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20 هزار نفری آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کروکوس ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
با قولت حق تو هیم چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده.
پیوندان یک جوان تاجیک که در دانشگاه دولتی اورال کشور روسیه تحصیل میکند از فشار مقامات حربی تاجیکستان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود دسترس بودن سند تحصیلی فرزندشان، مقامات مجبور میکند که او را بازپس آورند و به خدمت عسکری فرستانند. مسئولان مقامات نظامی ادعا دارند که باید نقشه دعوت را اجرا کنند. حالا بحث به مقامات های نظارتی رفته است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی آیله آنها را در تشویش گذاشته است. طلب کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری و کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. پدر او عبدولی بابایف گفت:
"خوخ خانوف سندگی آخه پسر من درسی میخونه آخه. ما گفتیم میخونه، تلفن کرد چند بار همون به فکرم داد بابایف میگفت ما فهمونانگی و همونجا نه فرقش نه بیاد خدمت کنند یعنی ادرون تموم شد میام حرمت میرد و خدمت این خیر خدمتی و نمی کند میرد یک سو خدمت و خود خود ورج و انشالله و این ورج نشد بو.
عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بینای کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهده‌داری حربی است.
هر روز تلفن رفت در زده شکاسوس این قریب که در اونها خریدگی باشن. هر روز بیو کارخونه زنه رفت من پسر من مکتب رفته به یکم اساس و اونجا قانون نیست این چیز. گفتم جناب عالی فرمان ندادین که رفته تلوی مکتب دو یا والدینش دو. گفتم جناب این قانون نبرورین در کانستیتوسیا. یه رفته گران کرده است. موزی کسال موزی نپریمیری اگر شما من هر روز کارخانه گواهی رفته یافته تیپ توسعه. من تلفن کردم تلفن از پراکراتوری حربی رفته تلفن کردم نبروش تلوک شهر دوش.
افزود بابایف. حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعه کرده است. امیدوارند این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان می گویند همچنین گزارش ها درباره لتوکوب و مرگ سربازان در قسمای نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در افغانستان چند پیش توند بادی سخت روزی مردمی را سیاه تر کرد که در نتیجه سیل بی خانمان شدند. صدها خانواده از ولایت غور که زیر خیمه زندگی میکنند تقریبا از همین سرپناه های خود محروم گشتند. طالبان حاکم در افغانستان وعده دادند که دستی مردمی بی جا شده را در این روزهای سخت میگیرند، اما احوال دیگر است. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خیمه های بیجا شدگان سیل در پنجه توند بادی سخت در ولایت غوری افغانستان. این خیمه ها سرپناه کسان است که 3 ماه پیش سیلاب خانه هایشان را ویران کرد.
یک فرزند داشتند شهید شده.
امینه و خانواده اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند.
دار درخت و دار دیوال شد اتای سیل شده. اگر اشکا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر دار ما میرسیم میرسیم، خدا برسد اتای.
3 ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. اشلی جکسون تحلیلگر از مرکز پژوهش مناقشه ها میگوید
افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تندباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، بسیاری از کمک های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک های فوری رسانیده بشود، اما این کمک ها موقتی اند و زود تموم می شوند.
حکومت طالبان عهد داده است برای 1000 خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. نصرالله یکی از بیجا شدگان گفت
همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولادکان ما شاوزم برون مانده ایم، اولادکان ما مرد شده، همه همین خیمه ها ده 15 خرد کلان کودکان مریض شده.
عبدالقیوم یکی دیگر از پناهجویان میگوید
طوفان بیامده سرپناه ما رو ببرده، سرپناه ندادیم، هم در روی دشت بمونداییم.
حدود 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراک ماندند که زنده بمانند و به آن خانه های ناپیدا برسند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان برخی سراینده ها می گویند یگانه منبری که خود و سرودهایشان را معرفی می کنند این شبکه های اجتماعی است و برای این کار ثبت کلیپ هایشان خرج زیاد را طلب می کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ترانه سراینده جوان مهرانه خیردین به تازگی وارد اینترنت شده است. می گوید او را بیشتر با همین کلیپ ها می شناسند و به مرکه ها دعوت می کنند. وی روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ثبت کلیپ کاری آسان است و وابسته به موضوع و کاری آن پرخرجم شده است.
با توی مراسم ها می رویم، اگر ما این کلیپ و این ثبت و این نوار ها رو نکنیم، این مردم رو از کجا می شناسند، از کجا می بینند، ما رو به مرکه خود دعوت می کنند. از روی همین سبب ها کار فعالیت داریم.
برای تهیه این کلیپش به حساب خود سراینده بیشتر از 10,000 سومانی یا زیاده از $1,000 خرج شده است. هرچند حالا شبکه‌های اجتماعی به منبری اساسی معرفی شعر و آهنگ سراینده‌ها تبدیل یافته است، ولی میانشان نفرانی هست که از چنین شیوه کار نمی‌گیرند. نوباور چنارو سراینده شناخته تاجیک از زمره آنهایی است که می‌گوید نیاز به آن ندارد که خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب کند.
ما تماما از این چیز دورتریم. ما از این دور هستیم. ما نیستیم. من گفتم که ما برای یوتیوب کانال و یعنی که برای چی میگن ترغیب یگان کار نکردیم. تا تو هنوز ما یکون کلیپ نبروردیم، فقط دو کلیپ از که دختر توجیک که اون من تو نمیدونم چقدر پول صرف چی شد، چون که میگافون خواستن، یعنی که یک ترغیب رکلام اونو بود و سرود دیگر که بچگی کردیم. این و دوستمون صغیر رفتیم بدخشان و این چیز تماما یک چیز بود، کمی با تلفن و با کامیرا بناور گرفتیم، اون کس منتاش که، ولی اونم خروج داشت چون که رفتن در کور بود، با دو تا ماشین رفتیم، اومدن در کور بود، یک پنج شش روز هفت روز موندیم در بدخشان، خورو رفتیم، کرو کردیم، درون بود، دو تا کامیرا بود، دو تا بچه هم اونم خیلی رفت.
آنهایی که با ثبت و پخش کلیپ هایشان مشغولند، خرج آن را از حساب توی مرکه ها میپوشانند. روزنامه‌نگار و پرودوسر تاجیک بهرالدین صبور گفت:
در ما که مقصد شو بیزنس وجود ندارد، یعنی که به جز محفل مرکه های مردم، توی های مردم دیگر یکون خیلی منبع درآمد ندارند. درست است؟
بله.
مثلا اینا نمیتونن که از کنسرت ها یا که از کلیپ هایی که تهیه میکنن یکون فایده به دست بیارن. اینا یکونه منبع درآمد، چون تمام سراینده ها رو تنها به تنها این توی سوری مردم است.
با گفته برخی همصحبتان ما، سرایندگی اکنون یک کاری پرخرج شده است. برای یک کلیپ از 3-4 هزار سومانی تا 70 هزار سومانی و هم بیشتر از این پول صرف می شده است. حق خدمت سراینده ها در توی مرکه های ساکنان وابسته به شخص سراینده گوناگون است. در گذشته اکثر آوازخوان ها برنامه های هنری شان را در تالارهای بزرگ به مانند کاخ باربد و کاخ وحدت برپا می کردند و از حساب فروش چیپتا درآمد به دست می آوردند. حالا این تالارها برای برگزاری چورابینی های رسمی استفاده می شوند و برخی تالارهایی که برای کنسرت سراینده ها پیش بینی شدند، به نظر آرزو ایسایف، شاعر، روزنامه‌نگار و شورای موسیقی، با طلب و جوابگو نیستند. پیشتر مقامات گفته بودند که تالارهای مثل کاخ باربد دولتیان و هنگامی کنسرت ها مردم ضرر می رسانند. تلویزیون های دولتی که می توانند یک منبر برای سراینده ها باشند، سالهای اخیر سرود نام آوازخوان های تاجیک از طریق آنها پخش می شوند و این باعث نگرانی ها نیز شده است، در حالی که سرود این سراینده ها از طریق تلویزیون های خارج از کشور پخش می شوند.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. با گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری بدرخانه خوب کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه بین المللی البته نیست. این شاید که یکون سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 هم که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرسر و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود می آن، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود می آن، چون که حوزه سانکسی هایی که هستن اجازت نمی تیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند به سبب به مسکو و حسین مسکو رفتن توانستانی حیات حکومتی. اون وقت ما با حسین مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام